الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. هدية محضر صديقية طاهرة فاطمة زهراء أم أبيها سلام الله عليها صلوات عنایت بفرمایید. بحثی که انشاءالله این چند روز محضر عزیزان هستیم حول محور اتفاقات تاریخ اسلام است. بعد از رحلت پیغمبر اکرم اتفاقات مهم و جانسوزی به وقوع پیوست. تحقیق در مورد اونها به درد امروز ما میخوره. شرایط امروز جامعه ما به نحوی است که بسیار شباهت داره به اون روزها. اگر ما حقایق رو بیان نکنیم، در تبیین حقایق کوتاهی کنیم، دشمن کوتاهی نمی‌کنه. دشمن با دروغ ذهن مخاطبین ما رو پر می‌کنه. انشاءالله سعی میشه بحثی که محضر شما هستیم بحث کاربردی باشه، به نحوی که در زندگی قابل استفاده باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 16 نهج البلاغه می‌فرماید: ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المسولات. اگر کسی از گذشته عبرت بگیره، درس بگیره، اگر کسی گذشته را صرفا به عنوان کتاب تاریخ و کتاب قصه نخونه، حجزت و تقوا ان تقهم الشبهات، این آقا دیگه حفظ میشه، در یک حسن حسینی قرار میگیره، در شبهات، در اون لغزشگاه ها، در اون لحظاتی که با یک خبر، با یک شبهه خیلی ها سقوط می کنند، این آقا ثابت قدم می مونه. در خطبه 85 فرمود: فتعزو عباد الله بالعبر النوافع. آی مردم، از عبرت های نافع درس بگیرید. عبرت از عبور است. این که ما از گذشته عبور کنیم به امروز برسیم، به این میگن عبرت. همه ما نیاز به عبرت داریم، یعنی از گذشته ای که اتفاق افتاد، تلخ یا شیرین بود، بگذریم برسیم به امروزی که هستیم. گلایه امیرالمؤمنین اینه: چه بسیارند اتفاقات درس‌آموز، چه بسیارند عبرت ها و چه کمند کسانی که عبرت بگیرند. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. ما انشاءالله مشمول این گلایه امیرالمؤمنین نباشیم، از کسانی باشیم که از این عبرتهای تاریخی درس میگیریم. شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در عین مظلومیت و تلخ بودن درس هایی داره که آینده روزگار ما رو انشاءالله روشن میکنه. همه ی حرف من در این چند جلسه اینه: چرا مردم از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا کنارگیری کردن؟ چرا تنها گذاشتن؟ خب روزه مظلومیت خیلی خونده شده، ولی تحلیل هم شده یا نه؟ چرا مردم امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن؟ خلافت به دیگران رسید. چرا مردم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تنها گذاشتن؟ آیا مردم مدینه از علی و فاطمه بغض و کینه ای داشتند؟ آیا فاطمه زهرا دعاهای نیمه شب شامل حال این مردم نشده بود؟ آیا خدمات اجتماعی فاطمه زهرا امیرالمؤمنین و پیغمبر کم بود؟ اینها میگفتن ای کاش همون زمان جاهلیت بود، ای کاش پهلوی میمون. آیا خدمات اجتماعی کم بود که اینها ناراحت بودند؟ آیا اصلا ناراحتی وجود داشت یا نه؟ جدا شدن مردم از فاطمه و علی یک دلیل دیگری داشت. یه دستهایی پشت پرده است که اینها دارند مکتب فاطمه را، مکتب امیرالمؤمنین را تحریف می کنند. ما باید اونها رو بشناسیم. اگر اینها شناخته شد انشاءالله درس های مهمی برای ما داره. خب چرا مردم از علی و فاطمه جدا شدن در حالی که از پیغمبر شنیده بودن مکرر در مکرر پیغمبر فرموده بود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر ولایت و محبت علی جمع بشن خدا اصلا آتش جهنم خلق نمی کرد. خب چرا مردم جدا شدند؟ با اینکه می دونستن بعد از جدائی، بعد از تفرقه، هزار و یک مشکل گریبان اونها رو می گیره و گرفت، هزاران اتفاق تلخ افتاد. اگر نفرمودند اگر حول محور علی ابن ابی طالب جمع بشید هیچگاه دو شمشیر با هم درگیر نمیشه، لمختلف السیفان، شمشیرها اگر بالا و پایین میاد چون شما از علی جدا شدید. خب اینها علی رو خوب میشناختند، اینها شجاعتهای علی را، زحمتهایی که برای دین کشیده بود رو میدانستند، فاطمه را خوب میشناختند. حالا احادیثی که در مدح فاطمه زهرا گفته شده اونها خودش یه بابیست، یه بحثیست. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ذکر میکنه که از استادم پرسیدم چرا عایشه اینقدر نسبت به فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین بغض و کینه داشت. گفت یکی از دلایلش اینه، اونقدر پیغمبر فاطمه را دوست داشت او لجش میگرفت، هم با علی دشمن شد هم با فاطمه. خب مردم همه این احادیث رو شنیده بودند، بلد بودند، ولی در این حال جدا شدند. آنچه در واقع اتفاق افتاد جدایی امت از ولایت بود، جدایی امت از امامت بود. چرا این اتفاق افتاد؟ دستهای پشت پرده. عنوان بحث ما اینه، نقش اخبار در هدایت یا ضلالت. همین اخباری که ما گاهی اوقات ساده از کنارش میگذریم، آقا این طوری شد، آقا این طوری میگن، تو فارسی هم میگیم یک کلاغ و چل کلاغ هم گاهی میشه، گاهی پروبالش میدیم، همین اخبار به ظاهر ساده که از این به اون انتقال پیدا میکنه، همین ها سقیفه به وجود آوردن. همین اخبار باعث شدن فاطمه زهرا به شهادت برسه، همین اخبار باعث شدن اون همه خدمات اجتماعی، فرهنگی، علمی پیغمبر به این جامعه ندیده گرفته بشه. مثلا گفتن چیکار کرده مگه پیغمبر برای ما که حالا ما بخوایم حرمت دخترش رو نگه داریم؟ چی شد به اینجا رسیدن؟ با اینکه با چشم دیده بودن. اخبار میتواند انسان رو هدایت کند یا از اون طرف انسان رو گمراه کنه. سقیفه همینه، سقیفه اون جریانی است که آمد ولایت را غصب کرد، خلافت را غصب کرد، امیرالمؤمنین رو 25 سال گوشه نشین کرد. چرا؟ با اخبار، با همین رسانه هایی که در دست داشت. من یه فضایی از زمان شهادت حضرت زهرا برای شما بگم، مثلا فضا چی بود. ببینید 6 ماه از قدیر گذشته بود. 6 ماه زمان زیادی نیست که کسی یک حادثه را، ولو حادثه کوچیکی باشه، آدم یه وقتی یه اتفاقی براش میفته، یه تصادف میکنه، تا چند سال تک تک و ریز و جزئیات تو ذهنش میمونه. الان قدیر اتفاق افتاده، 120 هزار نفر جمعیت با اون شرایط خاص، هر کسی جلو رفته است برگردد، اونهایی که عقب موندن خودشون رو برسانن. پیغمبر یک منبری تشکیل داد، بالای منبر رفت، خطبه مفصلی خوند. همه این اتفاقات را این مردم مکه و مدینه به چشم دیدن. من کنت مولا فعلیون مولا را از زبان پیغمبر شنیدن. اینها کسانی بودند که یکی یکی آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردند. بخن بخن لکه یا علی، تبریک میگیم به تو، تو از امروز امام ما شدی، الیوم اکمل، تو امروز دین تمام شد، امروز رسالت پیغمبر کامل شد. این مطلب کمی نبود که 6 ماه بگذره مردم بگن یادمون رفت، فراموش کردیم، اصلا چنین چیزی به گوشمون نخورده. خیلی حادثه مهمی است. در همین جریان قدیر شاید کمتر گفته شده باشه، یه نفر بلند شد به پیغمبر با بی‌ادبی تمام گفت که ای رسول الله، این حرفهایی که میزنی امن الله امنک، از خودت داری میگه علی امام شد یا واقعا خدا بهت گفته؟ پیامبر فرمود که بابا من همون کسی هستم که قرآن در شأن من میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چه من بگویم وحی است، حرف حرف من نیست، حرف خداست. خدا گفته است از امروز علی امام شما باشد. این بنده خدا گفت که بنده شیطان گفت که اگر واقعا خدا خواست علی امام ما باشد، من نمیتوانم امامت علی را ببینم. به خدا بگو یک عذابی نازل بشه مرا از روی زمین برداره. آیه نازل شد سأل سائل به عذاب واقع. مردم دارن میبینند در همین مجلسی که تشکیل شده برای ولایت امیرالمؤمنین، یک نفر گفت من علی را قبول ندارم. همونجا سنگی از آسمان بر او افتاد، تمام شد کارش. حالا چی میشه بعد از 6 ماه همه این اتفاقات مهم فراموش بشه؟ خب این ممکن نیست. مردم خطبه قدیر پیغمبر رو شنیده بودن، اونجایی که پیغمبر فرمود فاستمسکوا بهی لا تذلوا ولا تذلوا، یکی با صاد زاد یکی با دال، اگر از علی تبعیت کنید نه زلالت و گمراهی دارید نه ذلت و لغزش در کار شما هست، حتما به مقصد و مقصودتون میرسید. ولی این مردم تبعیت نکردند، امام رو تنها گذاشتند. من میخوام بگم چرا این اتفاق افتاد، تحلیل این ماجرا چیست، پشت پرده ها کدام بودند که مردم را از اون چیزی که دیده بودند، چشیده بودند، لمس کرده بودند، اینها رو منصرف کردند، برگردوندن یک جای دیگه. این مردم مدینه ای که امیرالمؤمنین دنبال اونها رفت و اونها حمایت نکرده، اینا مگه چی بودن؟ اینها مهاجرین بودند، انصار بودند. مهاجرین کیان؟ مهاجرین همونهایی هستند که اهل مکه بودند. پیامبر تازه مبعوث شده بود. مشرکین مکه خیلی پیامبر را اذیت میکردن. پیامبر فرمود من میخوام از این شهر هجرت کنم، میخوام برم مکه. یک عده‌ای گفتن یا رسول الله ما هم با شما میاییم. حضرت فرمود ببینید اگر با من همراه شدید، این مسیری که من میرم نه شغل درش هست، نه پول درش هست، نه غنیمت درش هست. مشرکین نمیگذارن شما حتی خانه خودت رو بفروشی پولش رو ببری، میگن نه تو نمیتوانی. بعضی ها زن و بچهتون با شما مخالفه، نمیگذار زن و بچهت نمیاد، تک و تنها میشی. اینا گفتن مشکلی نیست، ما در راه دفاع از اسلام هجرت میکنیم. همه زندگی رو گذاشتن آمدن مدینه. اینها شدن مهاجرین. روزی که اسلام نه قدرت داشت، نه غنایم بود، نه پست و مسئولیت بود، اینها از همه چیز گذشتن برای اسلام. انصار چه کسانی هن؟ انصار اهل مدینه هن. پیامبر را پذیرفتن، گفتن یا رسول الله این برای ما افتخار بزرگی است که خدمتگزار شما باشیم، شما قدم رنجه کنید از مکه تشریف بیارید مدینه. حضرت فرمود اگر من اینجا آمدم تحریم داره ها، هر کسی مرا در خانش راه بده فردا از طرف مشرکین، از طرف آمریکا تحریم میشه، اسمش در لیست سیاه. گفتن مشکلی نیست، ما حاضریم برای تو، برای دین تو همه تحریم ها را، همه جنگ ها را بپذیریم. چه جنگ هایی که تحمیل شد به همین مردم چون به پیغمبر پناه داده بودن. اینها خیلی از خود گذشته بودن. این مهاجرین و انصار عمده مردم مدینه. انصار همون کسانی هن، حالا ما شاید خیلی درک کنیم این جمله را، اگر عزیزترین عزیزان ما، پدر ما، برادر ما، رفیق صمیمی ما اومد منزل ما، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه چند روز که مون، ما عصبانی میشیم، ترش میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، میگیم برو دیگه. انصار همون کسانی هن که وقتی مهاجرین از مکه آمدن مدینه، یه پرده زدن وسط خونهشون، گفتن نصف برای ما، نصف برای شما، هر غذایی که داریم نصف برای ما، نصف برای شما، زمین کشاورزی که مال منه نصفش برای تو، فی سبیل الله برو کار کن. تمام زندگی را تقسیم بر دو کردن، نصفش برای مهاجرین شد، نصفش برای خودشون. اینها بدون چشم داشت این همه خدمت کردن به اسلام. حالا سوال، همین انسانهای پاک باخته متدین از جان و مال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ اینها یه دفعه بعد از پیغمبر همه چیز عوض شد، همه چیز زیر و رو شد. آیا طبیعیه به نظر شما کمتر از 2-3 هفته بعد از پیغمبر حمله کنن به خانه فاطمه زهرا، مردم هم بشینن نگاه کنن بگن طوری نیست، اتفاقی نیفتاده، دختر پیغمبر کشته شد به سخت ترین نوعی که ممکنه تصور میشه. این طبیعی نیست. یک جریانی در مدینه در حال فعالیت است تا کشتن فاطمه را عادی جلوه بده، تا غصب خلافت را عادی جلوه بده. مردم به فاطمه عشق می‌ورزند به معنای واقعی کلمه. در همین خطبه فدکیه داره دیگه، مفصل خطبه فدکیه، صدیقه طاهره وقتی خواست از منزل بره به سمت مسجد برای خطبه خانی، یه روسری پوشید، بعد یه جلباب بلند پوشید، بعد چادر به سر کرد، بعد عده‌ای از خادمه‌ها، عده‌ای از اقوام، خانم‌ها دور تا دور فاطمه را گرفتند. یواش یواش در روایت داره وقار راه رفتن فاطمه وقار پیغمبر بود. آرام آرام تا مسجد رفت، به محض ورود به مسجد فرمود پرده ای وسط مسجد نصب بشه. اینجا نگاه کنید، مردم به فاطمه عشق می‌ورزند ولی از اون طرف کمکش نمی کنند. فاطمه زهرا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، چنان صدای گریه از طرف مردها بلند شد که چند دقیقه حضرت سکوت کرد تا اینها آروم بشن. دوباره آرام شدن، یک کلام دیگه حضرت سخنرانی کرد، دوباره صدای گریه به آسمان رفت. آقا اینها عشق می‌ورزند به فاطمه، خیلی علاقه دارن، دختر پیغمبره، نگاه به او ثواب داره. ولی همینها، سلمان روایت میکنه، سلمان میگه در اون روزهایی که فاطمه زهرا مجروح بود، جراحت شدیدی بر او وارد شده بود، امیرالمؤمنین فاطمه را با زحمت سوار شتر میکرد، دست حسنین رو میگرفت، چهار نفری یکی یکی درب خانه مهاجرین و انصار، اصطلاحا بدریون، میرفت. امیرالمؤمنین حضرت میگه فاطمه جان من حرف نمیزنم، اگر من چیزی بگم اینها در رو باز نمیکنند، تو حرف بزن، تو بگو من دختر پیغمبرم، اومدم با شما کار دارم. در رو که باز کردن یادآوری کن بشون، بگو مگر شما در قدیر نبودید؟ مگر شما شأن و منزلت ما را نمیدانید؟ مگر حدیث منزلت رو نشنیدید؟ مگر حدیث یوم الدار رو نشنیدید؟ مگر ولایت علی برای همه اینها رو که گفتید؟ امیرالمؤمنین میفرمود اگر فردا حاضرید به من کمک کنید، در فلان جای شهر حاضر باشید، سرها را بتراشید، بیایید در فلان جا. سلمان میگه خدا شاهده هر شب امیرالمؤمنین در خانه مهاجر و انصار میرفت، هر روز صبح چهار نفر می آمدن در اونجا، سلمان بود، مقداد بود، ابوذر بود، چهار نفر. این که ما تو فارسی به آرایشگاه میگیم سلمانی، علتش این، از اینجا سلمان موهای سر رو می تراشید به نشانه حمایت از امیرالمؤمنین. می رفت در میدان شهر، می دید کسی نیست، سه نفر چهار نفر جمع شدن. این مردم همون مهاجرین و انصاری بودند که حاضر شدند مال را، جان را در راه خدا و پیغمبر بگذارند. ولی بعد از چند هفته، خیلی کوتاه، یک دفعه همه چیز عوض شد. این طبیعی به نظر نمی رسه. همین مردم مدینه، همین مهاجرین و انصار، کسانی هستند که بعد از حجة الوداع خدمت پیغمبر رسیدند. آجان یا رسول الله، یه قصه ای، یه ماجرایی خیلی ما رو ناراحت میکنه، ما دلگیریم. پیغمبر فرمود چیه که شما رو ناراحت کرده؟ آقا ما میبینیم شما دستت از جهت مالی تنگه، شما اونقدری که فقرا بهت مراجعه میکنن نمیتونی همه رو خوشحال کنی، بعضی وقتا شرمنده میشی، بعضی وقتا اونقدری که دوست داری پول نداری به فقیر بدی، ما آمدیم یه پیشنهادی به شما بدیم. پیغمبر فرمود بگید پیشنهادتون رو. اینها گفتن ما حاضریم یک سوم تمام اموالمون رو، نحب ان تأخذ ثلث اموالنا، یک سوم مالمون رو با رضا و رغبت بدیم خدمت شما، شما این مال رو بگیر به فقرا بده که وقتی فقیر میاد پیش شما کیف کنه، دلش به دین گرم بشه، فردا بره تعریف کنه چه پیغمبری بود. همون لحظه جبرئیل نازل شد، یا رسول الله به اینها بگو قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، به اینها بگو من از شما پول نمیخوام، من نمیخوام یک سوم اموالتون رو در راه من خرج کنید، برای اینکه پیغمبر ناراحت نشود یک سوم اموالتون رو بدید. همه درخواست من از شما مودت فی القرباست، همون مودتی که بعد از پیغمبر انجام نشد، همون مودتی که بعد از پیغمبر تبدیل به ظلم شد. خب همینجا سوال میکنیم چرا محبت به دردشون نخورد؟ اینها برای فاطمه گریه کردن، اینها از دیدن امیرالمؤمنین لذت میبردن، عشقشون این بود دوروبر امیرالمؤمنین باشد. ولی چی شد که این محبت به درد نخورد؟ چون محبت تنها راهگشا نیست، محبت اگر به مودت ختم نشود هیچ ثمره ای ندارد. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل همین آیه توضیح میده فرق محبت و مودت اینه. قرآن نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المحبت فی الغربا، محبت ما از کسی نخواستیم، ما مودت خواستیم. مودت یعنی این که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آی پیغمبر به این مردم بگو شما راستی راستی اگر پیغمبر رو دوست دارید بعد از او اطاعت کنید، اگر خدا رو دوست دارید بعد از پیغمبرش اطاعت کنید. این نیست که بگی من دوست دارم ولی هیچ کار نمی کنم، ولی به درخواست های او ترتیب اثر نمیدن. محبت از ما خواسته نشده، اون چه از ما خواسته شد مودت است. مودت مرتبه بالای محبته. محبت اگر عملیاتی شد بهش میگن مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. کار امیرالمؤمنین به جایی رسید در همین مدینه الرسول، کار امیرالمؤمنین به جایی رسید در بین همین مهاجرین و انصار. حضرت فرمود خدا شاهد است من 40 نفر یار نداشتم. این روزه مظلومیت امیرالمؤمنین، خدا شاهد من 40 نفر یار نداشتم، وگرنه هیچگاه نمیگذاشتم فاطمم رو بزنن، هیچگاه نمیگذاشتم قصب خلافت کنن، نمیگذاشتم فدک رو از دست مادر بیار. من در مدینت الرسول، در مدینت النبی 40 نفر یار نداشتم. یه جمله ای دارند از این خیلی تلختر و سنگین تره. حضرت فرمود 40 نفر که هیچی، من اگر 2 نفر یار داشتم قیام می کردم. ولی 2 مرد ها، نه این هایی که دور من رو گرفتن، وقتی که در خانه شون میری میگه من فردا در خدمتم، موقع جنگ که میشه، موقع نیاز که میشه خبری نیست. فرمود اگر 2 نفر مثل حمزه سید الشهدا و مثل جعفر برادرم داشتم تمام بود کار، ولی نداشتم. این 2 نفر چه کسانی هستند؟ حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، همون کسی که با فرشته ها در بهشت پرواز میکنه. اینها 2 نفر از بزرگترین صحابی پیغمبرن که متاسفانه اون جریان مقابل هیچگاه نگذاشت نام این 2 نفر برجسته بشه. اینها رو در حد پسر عموی پیامبر و برادر امیرالمؤمنین و شهدای بدر و احد تمام شد. اینا کسانی بودن حضرت فرمود من اگر حمزه بود، اگر جعفر بود، نمیگذاشتم قصب خلافت بشه. خب کار امیرالمؤمنین به جایی رسید که 2 نفر یار نداشت. چرا؟ چراش رو الان میخوام بگم عزیزان. سقیفه از یک خبر دروغ شکل گرفت. بحث ما اینه نقش اخبار در هدایت یا زلالت. سقیفه از یک خبر دروغ شکل گرفت، خیلی تعجبه ولی واقعیتی است که اتفاق افتاده. جریان از این قراره، پیغمبر از دنیا رفت، در حجره ای که پیغمبر بود امیرالمؤمنین بالای سر پیغمبر، فاطمه زهرا هست، عایشه هست، حفصه هست، بقیه همسران پیغمبر هستند، عده ای از صحابی پیغمبر هستند. اینها ایستادند بالای سر پیغمبر، دیدند پیغمبر قبض روح شد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. با چشم خودشون دیدند. صدای شیون از خانه پیغمبر بلند شد، به طوری که همه مردم شنیدند. البته اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، چند روز قبلش جریان جیش اسامه پیش آمده بود. جیش اسامه یک لشکری است که پیغمبر فرمود، پیغمبر میدانست که روزهای آخره، برای اینکه این منافقین نتونند رسانه را به دست بگیرند، فرمود ما یک سپاهی میخواییم به راه بندازیم. لعن الله من تخلف جیش اسامه، خدا لعنت کند هر کسی از جیش اسامه، از سپاه اسامه تخطی کنه. همه باید از شهر بیرون برن، همه جز علی ابن ابی طالب، همه از شهر بیرون برن. خب روزهای آخر پیغمبره، پیامبر میبیند این روزها رو. یک عده ای نرفتن، همون هایی که بعدن شدن خلیفه اول و خلیفه دوم، اینها نرفتن، بهانه آوردن. یکیشون گفت، خلیفه اول گفت من نمیتونم برم جنگ، من یه چند روز بیرون از شهر کار دارم، میخوام برم خونه همسرم. خلیفه دوم هم گفت من همینجا در شهر میمونم. حالا پیغمبر گفت لعن الله که بگه، من میمونم داخل شهر. پیغمبر از دنیا رفت، صدای شیون، صدای گریه بلند شد. عمر نگاه میکنه ببینه قافیه رو باخته، اگر الان مردم بیان و شیون کنن، ناله سر بدن، مردم میگن با چه کسی بیعت کنیم؟ علی، تمام میشه کار. من باید یک خبری را به دروغ پخش کنم تا جلوی امامت علی گرفته بشه. حالا ببینید خبر چقدر عجیبه، ولی گرفت، ولی سوء استفاده کرد از سادگی مردم. اومد وسط مردم سخنرانی کرد، آی مردم، به نظر شما پیغمبر بزرگتر بود، مرتبش بلندتر بود، یا موسی بن عمران؟ همه گفتن پیغمبر ما. آی مردم، به نظر شما عیسی بن مریم مقامش بالاتر بود یا رسول الله؟ همه گفتن مشخص، رسول الله خاتم النبیین، اشرف مخلوق. گفت باریک الله به شما، یعنی شما میگید عیسی به معراج رفت و پیغمبر از دنیا رفت؟ یعنی شما میگید موسی به ملاقات خدا رفت و پیغمبر ما به ملاقات خدا نرفت؟ گفتن یعنی چی اینایی که میگی؟ مفهوم نیست. گفت پیغمبر ما نمرده است، هر کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفت، دست و پاش رو با هم قطع میکنم. پیغمبر که از اونها کمتر نیست که. مردم به چشم خودشون دیدن پیغمبر از دنیا رفته. این خلیفه دوم کسی است که دخترش در خانه پیغمبره، کاملا از وقایع مطلع، ولی یک دروغ میگوید، اتفاقا دروغ شاخدار میگوید، و بعد مردم هم گیج میشن، میگن نکنه راست میگه، نکنه اشتباهه. اگر بگیم پیغمبر از دنیا رفت، این آدم خشنیست، دست و پامون رو قطع میکنه. پس بهتر از هیچی نگیم. از اون طرف سریع یک پیکی فرستاد برای خلیفه اول که سریع خودت رو به مدینه برسون. برگشت آمد مدینه و بعد گفت که آقای عمر خیلی ناراحت نباش، پیغمبر ما رفت پیش خدا، پیامبر رفت، ولی خدای پیامبر هست، همه چیز ماسمالی شد. تا دیروز گفته بود هر کسی بگوید پیامبر از دنیا رفته، دست و پاش رو قطع میکنم. الان که به اهدافش رسید، الان که خلیفه اول آمد تا سقیفه تشکیل بشه، تا قصد خلافت کنن، گفت که نه، انگار پیامبر واقعا از دنیا رفت. این دروغ است که جریان را به نفع مخالفین، مسیر را تغییر داد. این که میگیم سقیفه، سقیفه یک ماجرای تاریخی نیست. بگیم فلان کس به فلان جا حمله کرد، 4 نفر کشته شدن، اینقدر اموال دزدیده شد، تمام شد. سقیفه یعنی امروز، سقیفه یعنی وهابیت، سقیفه یعنی داعش، سقیفه یعنی النصره، سقیفه یعنی همه مظلومینی که در این چند وقت به شهادت رسیدن. سقیفه اینها رو به وجود آورد. چرا سقیفه شکل گرفت؟ چون یک دروغ. نقش اخبار و رسانه ها در هدایت و زلالت مهمه. ما در این وقایع 2-3 ماه گذشته ملموستر از همیشه دیدیم اخبار میتواند جای جلاد و شهید را عوض کند. اخبار میتواند کاری کند که از یک عکس 3-4 ماه اقتشاش، نزدیک 200 نفر شهید، چقدر کتک، چقدر زخمی، چقدر خسارت. چرا؟ چون یک اخبار به دروغ نش پیدا کرد. روزهای آینده انشالله عرض خواهم کرد که ما وظیفمون در مقابل این اخبار دروغ چیست، و نمونه های تاریخی دیگری رو هم عرض خواهیم کرد. چند جمله هم روزه بخوانیم و دعا کنیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء، صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء. چه اتفاقاتی در مدینه افتاد که مردم کنار آمدند با حمله به خانه فاطمه زهرا. این خانه‌ای که داریم حرفش رو میزنیم، این خانه‌ای که ما در روزه‌ها شنیدیم دربش رو آتش زدن، درب خانه فاطمه شکست، 40 نفر هجوم آوردن. این خانه میدونید کدوم خانه است؟ این خانه است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این همون خانه است که نام خدا همیشه در اونجا بلند مرتبه است. این خانه همون خانه است که وسد الابواب کلها الا بابه، تمام دربها به مسجد النبی بسته شد الا درب خانه امیر المؤمنین و فاطمه. این همون خانه است که 40 صبح و 40 شب پیغمبر اکرم صبح به صبح می اومد دق الباب می کرد، درب این خانه رو می زد بلند یه طوری که اهل کوچه اهل محله بشنون، فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. باز شب می اومد در می زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینها مردم دیده بودند مقام فاطمه را، مقام علی را، مقام حسنین را، عظمت این خانه را، ولی با دروغ کاری کردند که همین مردم یا آمدند کمک کردند در آتش زدن یا لااقل بی تفاوت بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله. خلیفه دوم آمد پشت در خانه امیر المؤمنین 40 نانجیب جمع شدند، میگن یا علی باید برای بیعت بیاد یا اهل خانه رو آتش میزنیم، همه رو آتش میزنیم. یه وقت کسی گفت عمر این خانه ایست که فاطمه هم در اوست، گفت خدا می داند فاطمه رو هم آتش می زنم، من برای رسیدن به حکومت هر کاری می کنم ولو کشتن فاطمه باش. لا اله الا الله. میگه یه وقت صدای فاطمه رو پشت در شنیدم، آمده بود حرف بزنه، آمد بگه آی مردم ما عزاداریم، ما داغ دیدیم، من مصیبت زده پدرم پیغمبر هستم، خود ملعون به معاویه نامه نوشت معاویه جات خالی بود، همین که صدای فاطمه رو پشت در شنیدم چنان با لگد به این درب لگد زدم، صدای خرد شدن استخوان فاطمه بلند شد، پشت در افتاد. اولین جمله این بود یا ابتاه یا رسول الله، بابا نگاه کن بعد از تو چه بلایی سر فاطمه آمد. ولی یه وقت نگاه کرد یا فزت و خزینی، فز برس به داد فاطمه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من ظل الحسين، بمحمد وآل محمد، بالنورانيه فاطمه زهرا سلام الله عليها، ظهور امام عصر نزدیک بفرما. به برکت این مجالس و از به برکت این مجالس روزه گناهان گذشته همه ما رو ببخش و بیامرز. به برکت محمد و آل محمد ثوابی از این مجالس به روح اموات و گذشتگان و شهدا امام راحل همه حقداران واصل بفرما. به محمد و آل محمد لحظه ای ما را از علی و اولاد علی جدا نکن. خدایا باران رحمت رو بر سرزمین اسلامی ما نازل بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. به نبی و آله مع الصلوات.